آدم ها نیازشون برآورده کردن نیاز جامعه است، ولی کدوم نیاز نمیدونه، میاد تو جامعه یه ساحتی از نیاز رو ایجاد میکنه ولی موضوع رو بیان نمیکنه. در یک زمان مناسب میگن هر کسی که بخواد ببینید سوارکاری بلده یا نه، از گذاشتن پا روی رکاب بفهم، یعنی اینکه طرف پاش چجوری روی اون رکاب میزنه میفهمی این سوارکاره یا نه، یعنی نقطه عزیمت از پیاده نظام به سوارکار اون نقطه‌ای که میخواد جامپ کنه بشینه روی کمر مرکب، حالا میخواد بیاد رو مرکب جامعه بشینه، طرف رو میاره میگه ببین یه نیازی تو جامعه هستا، نیاز به تغییر در عزاداری، تو هم آدمی هستی که نیازت برآورده کردن نیاز جامعه است، بیا بشو مداحی که حالا اصلا وسط مداحیش کفر بگه، شرک بگه، سبک خواننده های غربی رو بیا تبدیل به ملودی کنه برای عزاداری برای امام حسین. خب یه جامعه که الان اکثریتش جوانن، جوان نیاز به تغییرات و نیاز به هیجانات داره ولی نمیدونه تو چه سبکی، فقط میدونه یه چیزی باید اتفاق بیفته. اون یه نفری هم که پتانسیل اینو داره که بیاد آهنگ اون خواننده قبل انقلابی رو سینک کنه روی آهنگ عزاداری برای امام حسین، بیاره تو هیئتم، چون نیازش برآورده کردن نیازه رو هم داره میاره، میبره سینک هیئت میکنه، میشه اتفاقاتی که شما الان میبینید.
یعنی دکتر داودی میشه تغییر ژنو؟
احسنت، خودش تغییر کرده اصلا. شما یه چند وقت میبینید سری تصاویر میاد بیرون، همین چند وقت پیش بود که اومد بیرون، مثلا در دوره کرونا ایم، اما یه هیئتی مثلا کلا همه چی رو میذاره کنار و همه اتفاقات رو میذاره کنار و ببینید در این که
روز اول هم
بله، در این که دم و دستگاه ابا عبدالله دم و دستگاه شفا دهنده است، دم و دستگاه التیام بخش، دم و دستگاه زیر و رو کننده است، اصلا کسی شک نداره، اما این متفاوت از اینه که ما بیایم عقلانیت رو کنار بذاریم، عقلانیت منبعث از ایدئولوژی رو دارم عرض میکنم و نه عقلانیت پوپری و نیچه‌ای رو عرض میکنم، عقلانیت منبعث از ایدئولوژی رو. و بعد یه نفر به کارمون بالا طرف بگه آقا اصلا همه یعنی چی؟ ببینید تغییر ایجاد میکنه، یا طرف نمیتونه روضه حضرت علی اصغر رو با نمیدونم آهنگ فلان بذاره کنار هم دیگه، ذهن اینجا دچار اختلال میشه. برای همینه حوزه شناختی در همین موردی که عرض کردم وقتی میخواد ژنوم رو تغییر بده، میاد هیئت عزاداری ابا عبدالله انقلابی رو میکنه هیئت عزاداری ابا عبدالله سکولاری.
یه تکمله به فرمایش دکتر داودی بزنم، ببخشید به کلام شما میام. ببینید شبهه‌ای که انداختن در فیلمی راجع به حضرت عبدالعظیم ساخته بودن که نشون میداد که واسه مردم رفتن دارن خودشونو میزنن و که چرا دارن حرم سید الشهدا رو تخریب میکنن، و ایشون میره میگه که آقا بالاخره این یه بازیه وای میسن. بعد این قصه خراب کردن حرم سید الشهدا رو میان شبهه ایجاد میکنن، میگن اونی که داره خراب میکنه ها، میگه این اگر اون امامیه که شما دارید میگید، اگر اون جایگاه ولایی که شما دارید میگید، خودش میاد جلوی خراب شدن اینو میگیره، مگه خداوند پرنده ها رو نفرستاد ابابیل رو نمیدونم؟ این شبهه رو میگه اه راست میگه، چرا نیومد جلوی خراب کردن حرمشو بگیره؟ بعد اونجا استدلالی که حضرت عبدالعظیم به کار میبره، میگه اگر قرار بود قدرت خداوند بیا جایگزین قدرت مردم بشه، که اصلا خود سید الشهدا شهید نمیشد. من میگم با این منطقه که آقای دکتر بهش اشاره میکنه
بنده،
امروز مثلا برخی میگن آقا شفاست، بله ابی عبدالله شفاست، تربت شفاست، او وقت اگر با این منطقه آمدیم کسی اومد تو دستگاه سید الشهدا و وقت مریض شد به هر دلیلی اتفاقی تو دستگاه سید الشهدا افتاد، یا نه مثلا بمبگذاری مگه نکردن تو حسینیه سر، میگم آقا اینجا مجلس اعضای سید الشهدا بمب من بذارن منفجر نمیشه، چرا مجلس اعضای سید الشهدا است؟ آقا من میگم بالاتر از این، یه عده گفتن حسین اگر بر حق است خدا میاد کمکش میکنه، برای چی ما بلنشیم بریم مسلمان کشی بکنیم؟ خب نرفتن سید الشهدا شهید شدین، آزمون بقیه است، آزمون عقلانیت و ولایت پذیری بقیه است. ببین منطق الهی که تک مؤلفه ای نیست،
بله.
آیا واقعا همه ما من نگفتن تحت قبه سید الشهدا حاجت برآورده می شود؟ آیا هر مرده ای رو بردن تحت قبه سید الشهدا زنده شد؟ آیا حکمت الهی رو که ما نمیدانیم او چگونه جواب این رو میده تحت قبه، ثوابش رو به من میده، مریض منو شفا میده، نمیدونم خودسازی به من میده، چه اتفاقی داره میفته؟ این عقله سر جاشه. ببین آدم ها رو باید حواسمون باشه، یه وقت یه منطقه یه جایی میبره یه کسی سید الشهدا رو یه جوری برای ما استدلال میکنه که آقا سید الشهدا که شفاست، نام شفا، ذکر شفاست، خب میشه بریم تو مثلا هیئتش مریض بشین؟ من میگم آره میشه بریم مریض بشین. اینو میگن اون تغییر شناخته، یعنی اگر متوجه نباشیم همین که میریم به اس، ظاهرش اینه که ما رفتیم برای سید الشهدا، باور به سید الشهدا، اعتماد به سید الشهدا، میریم همه با هم دیگه 5000 نفر میریم توی محیط مثلا 1000 متری. طوریمون نمیشه که تویی که میخواستی نام سید الشهدا رو تو دنیا ببری که بگی آقا ببین این سید الشهدا ماست، کسی میاد تو دستگاهش مریض نمیشه. اینو میگن دقیقاً اون نبرد شناختیه. دیگه باور به سید الشهدا رو از بین میبره تو مردم، اعتماد به سید الشهدا رو از بین.
اصلا خود سید الشهدا دکتر در روز عاشورا نیومد تصرف قلبی بکنه، آمد رفت با منطق صحبت میکرد، استدلال میآورد، خودش رو شبیه به پیامبر در مقابل جریان دشمن نشون داد، فرزندش رو دست گرفت. ببین اینا همه یعنی باز کردن دریچه عقلانیت و نگاه عقلانی و الا تعصب علکی، به شرط اینکه فقط تعصب باشه. اگر نگیم نفوذ که قطعا نفوذه، اصلا سیستمش متفاوته. پس ببینید حوزه شناختی اینجا چیکار میکنه؟ این فقط حوزه شناختی، یعنی اصلا عملیات روانی عاجز از این فرایند و ایجاد این در واقع سیستمه. میاد نیاز رو تو جامعه ایجاد میکنه، از اون فردی که نیاز داره بره یه نیازی رو برآورده، این دوتا رو همراستا میکنه و بعد اون آدم رو میاره میذاره اونجا و بعد اون رو برجسته میکنه. ما قبلا حوزه شناختی طراح میسیونرهای مذهبی بود که برمی‌داشت می‌آورد اینجا و علم و کتل را می‌انداختن. الان اومده سراغ این فرم از افراد. ببینید اون آدمی که برمی‌گرده میگه بزرگترین درسی که از قیام امام حسین گرفتیم تعامل سازنده و سازش با دشمن بود، هیچ فرقی با این آدمی که میاد اینجوری هیئت برگزار میکنه هیچ فرق، هر دو رأس یک پیکانند، اما این پیکان امکان داره دو جهت، سه جهت، چهار جهت داشته باشه. یه چیزی رو فراموش نکنیم، داغی که بر دل شیعه ماند در روز عاشورا، این نکته شناختی جدی است و اون داغ هم اصطلاحا بهش میگن داغ تیر سه شعبه. شنوندگان محترم و عزیز ما، برن این داغ تیر سه شعبه رو بشینن یه بار در عاشورا در کربلا مرور کنن. دو جا این داغ بد جور زمینگیر کرد ما رو، یکی گلوی حضرت علی اصغر بود و یکی حضرت ابوالفضل. ببینید و هر دو هم از یک در واقع کمان شلیک شد. پس ببینید ما در حوزه شناختی وقتی که میگیم سوار نظام و پیاده نظام نفوذ، یعنی همین. تازه این لول یک داستانه.
رادیو گفتگو، ساعت 24:01، صدای اندیشه های دکتر هادی البرزیا به اتفاق آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و دکتر ناصر فخاری، رئیس پژوهشکده دولت اسلامی، در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. سواران و پیاده نظام پروژه نفوذ در حوزه شناختی.
آقای دکتر داوودی، میخوام برسیم به چه باید کرد. از دشمن خب جز دشمنی انتظاری نداره، میاد از تمام ابزارها علوم نوین هم استفاده میکنه. حالا به لحاظ علوم شناختی ما چه گونه مقابله کنیم؟
کار نفوذی نمیاد، دو کار رو انجام میده. یک، اون لایه محافظتی پیاز رو من دوباره یادآوری میکنم که در هر جامعه عقلانیت منبعث از فرهنگ و ایدئولوژی اون جامعه هست رو برمی‌داره. ما هر جایی که حس کردیم یه چیزی با عقلانیت انقلابی یا عقلانیت ایدئولوژیکی، عرض می‌کنم نه عقلانیت سکولاری، نه عقلانیت لیبرالی، نه عقلانیت اومانیستی، نه عقلانیت انقلابی و عقلانیت ایدئولوژیکی همخوانی نداره، بدونیم داره یک اختلال شکل می‌گیره. همین، خیلی چیز پیچیده‌ای نیست. یعنی علوم شناختی به همین نسبت که پیچیده عمل میکنه، راه حل‌هایی که میده خیلی راحته، اصلا چیز پیچیده‌ای نداره.
کار کی هست که این رو تشخیص بده؟
ببینید
خود مردم، خود نخبگان،
همه. ببین این یه چیزی نیست که من بگم فقط در یک لایه منحصر میشه. کار عالم دینی ما هست، کار استاد دانشگاه ما هست، کار مردم ما هست، اما همه اینا رو اگر جمع کنیم تبلورش میشه رسانه. اگر خود رسانه بیاد دم به دم اون آدمایی که نیازش برآورده کردن اون نیازیست رسانه دیگه اومده تو جامعه ایجاد کرده، خب اون خودش میشه زد. یعنی هرچی عالم و استاد دانشگاه و نخبه بیان حرف بزنه، رسانه با یه برنامه پنبه همه رو میزنه. یه فیلمی چند سال پیش پخش شد، مثلا اومده بودن در محرم میخواستن یه مسئله که کاملا احساسی یه دختر خانومی که کلا مثلا یه جور دیگه بوده میخواسته یه جور این سوژه های کلیشه‌ای. ما دیدیم این نفر اصلی قصه ماجرا که یه خانومی بود که قرار بود این کارا، اومد گفت ابا عبدالله، اون خانوم که ته مثلا دیگه ایدئولوژی بود، وقتی میگه ابا عبدالله میخواد بره اثر بذاره روی یکی دیگه. خب ببینید رسانه اثرش اینجوریه، شما هزار تا تو جامعه با یه دونه ابا عبدالله مسخره میکنن میره، یعنی خود اعتبار اون که قراره همه این اعتبارها رو جمع کنه زیر سوال میره. و این نکته رو فراموش نکنیم، در حوزه شناختی رسانه‌های معارض، رسانه‌های معاند ابتدا به ساکن میان ذائقه رسانه اصلی در هر جامعه رو میزنن. پروژه نفوذ، یکی از پروژه های نفوذ اینه، افراد پیاده نظام رو وارد رسانه میکنن، به واسطه یه فن و ابزار تبدیلش میکنن به سوار نظام، اون وقت تازه بحث نفوذ شکل میگیره. پس چه باید بکنیم؟ خیلی راحته، نذاریم لایه حفاظتی عقلانیت انقلابی و ایدئولوژیکیمون رو ازمون بگیرن. آقا اگر قیمت بنزین رفت بالا، اگر قیمت طلا رفت بالا، اگر قیمت ارز رفت بالا، اگر قیمت شیر رفت بالا، این ربطی به ایدئولوژی انقلابی ندارد، این مرتبط است با نفوذی که یک فرد به واسطه ی عدم ادراک من مخاطب، من نفر، من شهروند در انتخاب کردنش داشتم. این رو دقت کنیم، ایجاد تمیز و تفکیک مهمترین اصله. شما در اون پیاز اون لایه رو نمیتونی ببینی مگر اینکه ناخون بندازی درش بگیری، ولی حفاظتیه وجود داره. پس دقت کنیم، در حوزه علوم شناختی ما باید قدرت تفکیک، قدرت تمیز داشته باشیم، حق رو حق ببینیم، ناحق رو هم ناحق ببینیم. تهش در حوزه علوم شناختی چه چیزی باعث میشود که سوار نظام پیاده نظام نشود؟ من استناد میکنم به فرمایش دکتر فخاری بصیرت.
بسیار ممنونم. های دکتر فخاری در آقای دکتر داودی یک راهکاری ارائه دادن، اون لایه محافظتی در علوم شناختی. شما بصیرت رو فرموده بودید، دوباره میخواییم در واقع یک نگاه جامع‌تری داشته باشید به این که چه باید بکنید.
که بخشش بیان تکنیک هاست.
بله.
که با چه تکنیک هایی داره این اتفاق برای ما میفته تو جامعه، این تغییر باوره. اگر مصادیقش رو بگیم و نتایجی که از اون حادث شده،
یعنی همون سواد رسانه‌ای یا سواد شناختی به قول دکتر داوود.
سواد شناختی درست سره تو این مبحثی که ما داریم راجع بهش صحبت میکنی، چون سواد رسانه‌ای که چیز لازمی هم هست، چیز مفیدی هم هست، اون بحثش نگاه انتقادیست دیگه، خیلی هم کارکرد داره. یعنی ما نگاه انتقادی داشته باشیم به آنچه که میبینیم، به آنچه که میشنویم. من یه عرض دیگه دارم برای کسانی که اسباب رسانه دارند، چون ما یه وقت مردم رو داریم مخاطب قرار میدیم، میگیم مردم سواد رسانه‌ایتون رو بالا ببرید، مردم میگن یعنی چی؟ میگیم اولا که هر چیزی رو نبینید، هر چیزی رو نشنوید، اما آنچه که دیدید و آنچه که شنیدید نگاه منتقدانه بهش داشته باشید، چشم و گوش بسته نپذیرید. این حرف خوبیه، تو سواد رسانه‌ای زده میشود. حالا ما می‌خوایم بریم بحث شناختی بکنیم. نگاه انتقادی بیان کردن، حرف باز تاکید می‌کنم، حرف درستی است، ولی یه کمی هم انتزاعیه. مگر اینکه هم اون سواد رسانه‌ای رو دوباره براش مصداق بیاریم، شیوه اثرگذاریش رو براش بیاریم که این رو درکش بکنه. یعنی ما از کتاب و دفتر و نصیحت و منبر این حرفا رو خارج بکنیم. عرض من اینه، ما اگر می‌خوایم دغدغه من و الان رسانه ملی این جلسه رو ترتیب داده، ما داریم راجع به این صحبت می‌کنیم، میگم چه رسانه ملی چه جریان‌های انقلابی که دغدغه دارن، اخیراً هم مقام معظم رهبری گله کردن که ما در حوزه رسانه خوب عمل نکنیم، یعنی دشمن داره قوی‌تر عمل می‌کنه تو این تغییر باور و تغییر شناخته در مردم. خب ما می‌خوایم بیان جواب بدیم، ما نقطه ضعف‌هایی در کشور داریم، همه دنیا دارن، نقاط قوتی هم داریم. تو این شناخته میاد، یکی از تکنیکاش اینه، برجسته سازی و محقر سازی. چی رو برجسته میکنه؟ نقطه ضعف ها رو. چی رو تحقیر میکنه؟ نقاط برجسته ما رو. مثال زدم راجع به مثلا واکسن که میاد یکی دیگه شنستش که اصلا منحرف میکنه، بحث اصلی رو منحرف میکنه. اصطلاحا هم بهش میگن تکنیک شاه ماهی سرخ. شاه ماهی سرخ یه ماهی است که بوی مشمئز کننده عجیب و غریبی دارد که وقتی سگ شکاری میره، اگر این ماهی اونجا وجود داشته باشه، تمام شامه این ماهی رو پر میکنه، هیچ شکار دیگه ای رو تشخیص نمیده. مثالش چیه؟
مثال اشباه هم میگن بهش، درست؟
بله. مثال عینیش چه اتفاقی میفته؟ مثلا فرض بفرمایید که یه کسی داره مصاحبه میکنه راجع به کارآمدی نظام جمهوری اسلامی، بعد یه دفعه یه کسی تو جلسه برگرده بگه که آقا شما حقوق چقدر میگیری؟ شما الان بچت کجاست؟ میگه آقا من دارم راجع به نحوه ساخت یا نمیدونم مثلا جدا کردن ایزوتوپ نمیدونم چی هستی داره توضیح میده. یا مثلا طرف یه مدیر کارآمدی است، یه دفعه میگن آقا شنیدیم شما مثلا دو تا همسر داری. یعنی بحث اصلی رو منحرف میکنن به یه جایی و تیتر هر چقدرم زردتر باشه، آره هر چقدر زردتر باشه جذابتره. این بهش اون شامای سرخه، یعنی یه بوی مشمئز کننده، یه تیتر زردی که یه جذابیت هایی هم داره اگر جنسی باشد و اینها، همه ی حواسا رو با اون پرت میکنه. آقا این الان حرفی که داشت میزد یه حرف حساب داشت میزد. این کارکردها و تکنیک ها رو با ذکر مثال یک، دو با ذکر وقایع تاریخی، دوستانی که تولید محتوا میکنن دغدغه مندن برای نظام و انقلاب، اگر تولید بکنن دستاوردهای انقلاب رو برعکس آنچه که اونها میگویند که تحقیر میکند یا نقاط ضعف رو برجسته میکنه، ما هم این کارو بکنیم، چون به مرور زمان کم کم ما هم باور میکنیم که آقا واقعا آنچه در کشور ما هست همین مصیبت هاست، همین بدبختی هاست، همین کاسی هاست، این کاسی ها وجود داره، اما دستاورد ها رو مایی که درش قرار گرفتیم هم انگار نمیبینیم، مایی که درش قرار گرفتیم هم متوجه نمیشیم. تعبیر میکنم یه مثل ماهی است که درون آب قرار گرفته، مفهوم آب رو متوجه نیست، اگر افتاد بیرون میفهمه که این آب دارید داشته تنفس میکردید. یکی از اینها رو مثلا تو حوزه امنیت میگن آقا امنیت رو درک میکنی؟ این همه دشمنی بر علیه ما و این امنیته، از اینجا خارج بشیم ببینیم ناامنی داره با ما چیکار میکنه. میگه آقا ناامنی کجا؟ در امریکا؟ نه، من میگم در اونایی که امریکا داره باهاشون کار خصمانه میکنه، نه در امریکا. چون بعضیا میگن که آقا چرا ما رو با کشورهای منطقه مقایسه میکنی، با بدبخت بیچاره مقایسه میکنی؟ نه، ما نمیخوام با بدبخت بیچاره مقایسه بکنیم، داریم با اونهایی مقایسه میکنیم که دارن باهاشون دشمنی میکنن، شرایطشون شبیه شرایط ماست. خب اینهایی که داره بر علیهشون دشمنی اتفاق میفته، کدومشون این امنیتی که جمهوری اسلامی داره دارن؟ یا نه، پیشرفت‌هایی که درون کشور ما هست، ما در 41-2 سال این جایگاه رو پیدا کردیم. بعد مقایسه میکنن
دوستان امریکا اینو امنیت رو دارن، عربستان مگه دوست امریکا نیست؟
بله.
کو امنیتش؟
تصنعیه دیگه، امنیت تصنعی.
من قرار زمینه گفتین راهکار چیه؟
بله بله.
من میگم راهکار... درست نقطه مقابل او باید اومد نقاط مثبت رو نشان داد، نقاط منفی رو هم گفت، صادقانه گفت. و این نکته که آقای دکتر داوودی میگه دشمن داره این کار با ما میکنه، دیده پایه همه رفتارهای ما اون ایدئولوژی ما هست، ایدئولوژی شیعه ها. ببین اینا ایدئولوژی اهل سنت رو یا وهابیت رو یا سلفیگری رو به دلیل اون خشونت و بیقاعدگیشون در رفتار کاری کردن که تبدیلش کردن به اسلام حراسی. میبینن شیعه اصلا اون نیست، با شیعه نمیشه اسلام حراسی کرد. به مردم دنیا اون سلفیگری رو به اسم اسلام جا زدن و مردم دنیا رو میخوان باش بترسن به اسم اسلام حراسی. بنابراین اینا دارن این کار رو با ما انجام میدن. من میگم نقطه مقابلش باید بتوانیم نقاط قوت رو نشون بدیم. کاری که اونا دارن میکنن، میگن همه این ناکارآمدی هایی که درون جمهوری اسلامی وجود داره به خاطر این دین شماست، به خاطر مذهب شماست، به خاطر ایدئولوژی شماست. این دقیقاً اون کار شناختیه که دارن رو ما انجام میدن.
جابجایی مسائل،
نه جابجایی، تغییر شناختیه. یعنی این اشکاله رو به حساب دین میذارن، نه به حساب مجریه،
استدلال دیگه براش.
یعنی اگر این باور در مردم ما به وجود اومد که اسلام سیاسی دیگه کارکرد نداره، اصلا اسلام بر چی آمده وارد سیاست شده، بر چی وارد حکومت شده، این مهمترین تغییر شناختی است که دارن کار میکنن. یعنی اگر این اتفاق افتاد تمام است. یعنی هم هویت جمهوری اسلامی که با اون اسلام نابی که از حضرت امام گفتیم یا حضرت امام گفته جا انداخته، اسلام سیاسی بوده است. تفاوت ما با سلفی ها و با دیگران در این بوده، اسلام سیاسی بوده. اگر این باور در مردم ما از بین بردن، آقا ببین این ناکارآمدی اقتصادی و این مشکلات اقتصادی از اینه که دین اومده وارد قصه اقتصاد حکومت شده است، تمامه. یعنی اون دولت اسلامی، اون حکومت اسلامی علوی، اون قیام سید الشهدا که همه برای استقرار دین از طریق حکومت بوده است، این در ذهن مردم از بین میره. بنابراین یکی از مهمترین کارهای ما اینه که عملکرد رو اینا دارن تلاش میکنن با ایدئولوژی گره بزنن، بگن به دلیل این ایدئولوژی ما باید بتونیم اینها رو از هم تمیز.
بسیار ممنونم جناب آقای دکتر فخاری.
ماجرای جنگ احد را در صدر اسلام که شنیده اید. مسلمانان که با نیت خیر یک گلوگاه مهم را رها کرده اند، اما ناگهان تلاششان به نفع دشمن تمام می شود.
چه شکست چه پیروزی، فرمودن نباید پنجه را رها کنید.
یک روز در مقابل یک روز، روز احد در مقابل روز بعد. سلاح آماده، به پیش میریم. حمله.
در فضای رسانه هم دقیقاً همین جریان وجود دارد. گاهی به ظاهر می‌خواهیم مسیر جدیدی باز کنیم، اما راه برای مخالفان کشور فراهم می‌شود. این شگرد را به نام آن جنگ صدر اسلام، شگرد احد نامگذاری کردند. رسانه‌های بیگانه از این شگرد برای مخاطبی استفاده می‌کنند که همسو با جمهوری اسلامی است. آنها می دانند که او از اصل نظام بر نمی گردد، اما می خواهند هر طور شده رفتار او را تغییر دهند.
بسیاری دیگه که به صراحت اعلام کردند مخالفت با جمهوری اسلامی و حالا رأی ندادن هیچ منافاتی با اصول مسلمانی آنها ندارد.
ما مسلمانیم، نماز روزمون سر جاشه، قرآنمون سر جاشه، ولی همین قرآن گفته جلوی ظلم باشیم.
همیشه نماز خوند، همیشه قرآن خوند، همیشه رأی نداد.
نه تنها رأی نمیدم، بلکه نه به جمهوری اسلامی.
به زنجیرهای گره خورده این دایره هر روز افراد بیشتری اضافه میشن.
در این شیوه فرد موافق ظاهراً میخواهد کار متفاوتی بکند و راه جدیدی بگشاید، اما عملاً نقطه حساسی را رها کرده است.
انتخابات ریاست جمهوری ایران،
ساختار و حالا چیدمانی هم که برای انتخابات چیده شده که خب در درجه اول چیدمانیه که شورای نگهبان چیده، همه اینها نتیجهش همون کم بودن شور و شوق برای انتخابات هست.
در این شیوه به گونه ای القا می شود که مردم واقعا مخالف نظام هستند و اگر به دنبال همراهی با مردم هستید علیه نظام موضع بگیرید.
جمعی از کنشگران مدنی و سیاسی داخل و خارج از ایران ضمن حمایت از تحریم انتخابات 1400 خواستار تغییر بنیادین در قانون اساسی شدند.
انتخابات آزاد در ایران معنی ندارد.
اول از همه باید بدونیم که ما تو ایران انتخابات سالم و آزاد و عادلانه نداریم. یعنی هر چیزی که هست یه نمایشیه.
های دکتر داودی، جمع‌بندی برای شما.
ببینید، ما در حوزه نفوذ فضای شناختی چهار کار رو میاد انجام میده. یک، طراحی افرادی هستن که اینها قابلیت پیاده نظام رو برای یک جامعه پیدا میکنند.
بله.
دو، آموزش این پیاده نظام ها برای تبدیل کردنشون به سوارکاران، یعنی مجهز و مسلح کردنشون به ابزار، موقعیت اجتماعی، امکانات برای اینکه بتوانن اون اقدامات رو انجام بدن. سه، باورپذیر کردن و قابل نفوذ کردن و تسری دادن این سوار نظام ها به عنوان کسانی که می توانند منجی باشند در هر جامعه، و نهایتاً تبدیل اینها برای جامعه به افرادی که اینها تمام نباید بشوند، باید از حالتی از فردی به فرد دیگر منتقل بشن. طرف مثلا فوق لیسانس حسابداری داره، میاد راجع به چگونه گناه نکنیم صحبت میکنه. از اون طرف هم میاد مثلا راجع به عمیق‌ترین مباحث ایدئولوژیکی شروع میکنه به مثلا صحبت کردن. این تضادها در جامعه وقتی که میاد، درست شاید یک جمعی رو جمع بکنه، اما اثر کارکرد وضعیش رو به سرعت و به شدت از دست میده. اصلا حوزه شناختی وقتی میخواد بیاد نفوذ کنه همینه. برای همینه که میگن آقا مداح وقتی رفتی نشستی اون بالا، تو قرار نیست جای یک عالم بشینی مردم رو نصیحت کنی. تو کارت مدحه، مداحیه، تو کارت بیان این تیپ موضوعاته. شما نگاه کنید، مقام معظم رهبری تمام آن چیزی که از مقتل میخوان بخونن رو کاغذ می‌نویسن و عیناً میخونن. این حوزه شناختیه ها. یعنی آقا وقتی میخوای یک مفهوم عمیق رو به جامعه منتقل کنی، قرار نیست همه چیز رو بلد باشی یا حفظ کنی، میتونی از رو نوشتن بخونی. چرا؟ چون سخن کوتاه، قدر و قیمت بالا و مخاطب رو محترم شمردنه. ببین، همین یه حوزه رو شما داشته باشید، طرف میاد یه دونه مقتل نخونده. آقای دکتر، بعد از این بزرگواران رو شما بعضن میبینید یادشون میره مثلا آقا قصه مال ظهر عاشورا بوده، مثلا ظهر تاسوعا به تعبیر ماه یه چیز دیگه از مسئله. اینجاست که آرام آرام اصطلاحا بهش میگن انحراف نیم درجه ای. تو حوزه شناختی انحراف هیچ وقت یک جا ایجاد نمیشه. پدر و مادر حوزه شناختی در این بخش از اتفاقات، یعنی تبدیل کردن به سوار نظام، انگلستانه. انگلیسی‌ها تبحر خاصی تو این حوزه دارن، ولی دو تا خاصیت هم دارن: بسیار صبورند و بسیار محاسبه‌گر، برخلاف امریکایی ها که یه جاهایی صبرشون صبر بایدنی و ترامپیه، ولی نه، این ور صبرش داستانش متفاوته. پس ما دقت داشته باشیم وقتی داریم در حوزه شناختی صحبت میکنیم، مردم مجهز به یه چیز بشن، مطالعه. شما وقتی ذریب مطالعه رو بردید بالا، مطالعه هم البته باز شاخص داره، آخه جنرال ما عرض میکنیم، وقتی مطالعه رو بردید بالا اتفاقا حوزه شناختی میشه مثبت، یعنی کمک میکنه شما آرام آرام منطق محاسباتی پیدا کنید. حوزه علوم شناختی کجا نفر رو به من نشون میده که از هیچ به همه چیز رسیده؟ اونجایی که میاد منطق محاسباتی من رو دستکاری میکنه، کوتاه مدت میکنه و همه مسیری که اون آدم طی کرده رو مثبت جلوه میده. بابا اون آدم مسیری که طی کرده مسیر کاملا غلطی بوده. طرف میاد میگه من هنرمند مردمی و محبوبم، من حاضرم برای اینکه مردمو بخندونم شلوارم هم در بیارم. اینا این عبارت رو میگه. آقا آخه این کجای منطق وجود داره؟ بعد یهو بولد میشه، میاد گیشه پسند میشه، همه میگن ای این موفقه. آقا از درآوردن شلوار با رسیدن به موفقیت اسمش مسیر نیست، این دقیقاً اختلاله. این آدم خود اختلاله، اصلا ذات این خود ژن اختلال در حوزه فرهنگ و هنر تلقی میشه. ولی مردم میگن خب پس این مسیری که این رفته، ببینید پس میشه در حوزه شناختی مسیر موفقیت هر چی که میخواد باشه به دلیل اختلالی که در ذهن من ایجاد شده میشه غایت حرکت و متد. شما وقتی متد گیری کردی دیگه نمیشه جامعه رو درست کرد. پس بنابراین باز برمیگردیم به همون نکته که وجود داره، لایه‌های تقویت کننده پارادایم ها در یک اجتماع باورهای ایدئولوژیکی تبدیل به مدل عقلانی شده است بر اساس فرمت و مدلی که ما در ایران داریم، نه ترکیه و عربستان و آمریکا و انگلستان.
بسیار ممنونم جناب دکتر داود. آقای دکتر فخاری جنبندی شما را هم داشته باشه.
بله، من از فرمایش های دکتر استفاده بکنم. اونجایی که به مطالعه اشاره کردن، اینهایی که دارن با ما جنگ شناختی انجام میدن کارشون اینه که لقمه ای رو میجوند در دهان ما قرارش میدن. تفاوتش با آموزش اینه، ما وقتی میریم جای آموزش میبینیم، چون ممکنه بگم آموزش دیدن هم یه جور تغییر باور و تغییر شناخت و ایناست، نه، آموزش داره به ما فکر کردن رو یاد میده، اما شناخت داره با ما چیکار میکنه؟ اونایی که جنگ شناخت با ما انجام میدن سواد ما رو بالا نمیارن، فکر کردن به ما یاد نمیدن، او داره یه فکر آماده رو به ما تزریق میکنه، یک باوری رو داره به ما تزریق میکنه، فکر کردن به ما یاد میده، اتفاقا فکر نکردن رو داره به ما یاد میده، ما رو عادت میده که از اونها بشنویم بپذیریم. الان این کارو داره رسانه های دشمن با ما انجام میدن. به نظر من نکته مهم اینه و جمع‌بندی من که مطالعه کردن، یه روزی مقام اعظم رهبری فرمودن که آقا به یه چیزی باید معتقد بود، نمیگیم به اسلام، نمیگیم به شیعه که حرف ما اینه، آقا تویی که اونور دنیایی، تویی که نگاهت به اونور دنیاست، اصلا اگر به دموکراسی هم معتقدی به دموکراسی واقعا معتقد باش، به کمونیسم معتقدی به کمونیسم واقعا معتقد باش. ببین این نظام های فکری ابعادی دارن، تو اگه به اون کمونیسم هم پایبند باشی بهتر از اینه که به هیچی پایبند نیستی، بالاخره یه قیدی داری، اون وقت اون قیدت رو میشه شاخص زد، میشه ارزیابی کرد، تو هم خودت رو میتونی تحلیل بکنی با او. این قصه جنگ شناختی برای اینکه اصلا شما به هیچی اعتقاد نداری، آنچه که به تو میگوین رو میپذیری، اون باوری که اونها به تو القا میکنن رو میپذیریم. عرض من این که فکر کردن رو، چگونه فکر کردن رو بیاموزیم، و دومی که واقعا به یه چیزی معتقد باشیم. ما مثلا به هر کی نگاه میکنیم چیز خوبش رو میخوایم برداریم، مثلا راجع به فیلتر کردن میگم آقا امریکا هم فیلتر میکنه، میگم خب امریکا خیلی کار دیگه هم میکنه، شما باید همه هندسه او رو ببینید، او که فیلتر میکنه، او آزادی سلاح هم داره، آزادی جنسی هم داره، بی بند و باری هم داره، همه چیزشو با هم داره. خب مالیات دادن، خب ما مالیات دادن تو کشورمون سختمونه، ولی امریکایی مالیات میده، اما بر رفاه اجتماعی هم میگیره، همه چیش با همه، اما نبرد شناختی با ما این کارو میکنه، یه بعدو برمیداره تعمیمش میده، از کردم خطای حاله ایجاد میکنه و به ما تزریقش میکنه. این تشخیصه به نظرم
خیلی ممنون جناب آقای دکتر فخاری. به پایان بخش گفتگویی برنامه ساعت 24:01 دقیقه رسیدیم، همه رو به خدای بزرگ میسپاریم، خدا نگهدار.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، امید که در این مجال با موضوع سواران و پیاده نظام پروژه نفوذ در حوزه شناختی آشنا شده باشید. قرار ما چهارشنبه سوم شهریور با موضوع نقش رسانه در سازبندی های دینی. حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01 دقیقه. بدرود.